قبلی ها، یعنی آب نبات پسته ای و آب نبات هلدار و آب نبات دارچینی. راوی ماجراها همچنان پسری به نام محسنه که در جریان زندگی در موقعیت های ناخواسته ای درگیر میشه و این اتفاقات اغلب طنزی شیرین رو برای مخاطب رقم میزنه. در آب نبات نارگیلی که جلد بعدی آب نبات دارچینیه، محسن دانشجو شده و اتفاقات در نیمه دوم دهه 70 روایت میشه. نارگیلی هم مثل آثار قبلی صدقی فضای یاد ابتلایانه داره و یادآور تمام اتفاقاتیه که در این برهه زمانی رخ داده. همینطور شرایطی هم که تأثیرش روی زندگی راوی مشهوده در بخشهای مختلف این رمان به چشم میخوره. آب نبات نارگیلی ماجرای پسری جوونه با خانوادش که همیشه کار دست خودش میده و ناخواسته ماجراهای خنده آور خلق میکنه. این رمان چهارمین جلد از سری کتابهای آب نبات صدقیه که با گویش شیرین بجنوردی نوشته شده و زمانی با اون ارتباط بهتری برقرار میکنید که سه جلد قبلی، یعنی آب نبات هلدار، پسته‌ای و دارچینی رو هم خونده باشین. طنز در تمام قسمت‌های کتاب به چشم می‌خوره. حتی در روایت مرگ بیبی که خواننده‌های کتاب در جلدهای قبلی کلی خاطرات بامزه ازش شنیدن. و تلخ‌ترین بخش کتاب شاید همین مرگ بیبی معروف داستان‌های آب نبات باشه. سرنامه‌های برخی از فصل‌های کتاب اینها هستند: اعتراف، شایعه، اسلحه برهنه، آش گرگانی، مریض‌تر از مریض، جنس مخالف و آزمایش علمی. روایت محسن یعنی شخصیت اصلی از دهه 60 و متأثر از جنگ شروع شده و در کتاب آب نبات نارگیلی او دوره دانشجویی رو میگذرونه. شروع دوره دانشجویی محسن در این کتابه، اما پایان دوره دانشگاه در جلد بعدی روایت میشه و آب نبات نارگیلی یک مقطع حساس از زندگی محسن حساب میشه. تمام اتفاقاتی که در دهه 70، یعنی زمان داستان آب نبات نارگیلی، افتاده و قابلیت ایجاد طنز موقعیت داشته در این رمان اومده. نیمه دوم دهه 70 دوره‌ای پرتلاطم از نظر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بود و زندگی محسن هم متأثر از جامعه است. البته نویسنده تلاش کرده تا یک رمان طنزآمیز از این شرایط خلق کنه، نه یک رمان تاریخی. فضای رمان شیرین و مملو از آداب و سنن زندگی ایرانیه. داستانی که از محسن روایت میشه همه فارسی زبانان رو در بر میگیره و محدود به جغرافیای خاص یا فرهنگی ویژه نمیشه، چون اساس موقعیت‌های طنزآمیز روی لهجه یا زمینه بومی خاصی نمیچرخه. اساس موقعیت‌های طنزآمیز طنز موقعیته که برای راوی رخ میده و کنش و واکنش در اون موقعیت ایجاد خنده میکنه. صدقی از لهجه های مختلف در کتابش استفاده کرده و همین شیرینی بیشتری به روایت داده. همینطور آشنایی با آداب و سنن شهرهای گوناگون به کشف شکل دیگه ای از زندگی آدم های مختلف منجر میشه. آب نبات ها فضای گرم و خانوادگی دارن. صدقی درباره انتخاب نام آب نبات برای کتابهاش این گونه توضیح میده: آب نبات سوغات خراسان شمالی به ویژه بجنورده و محسن هم بجنوردیه. اون چیزی که مردم به اون شکر پنیر میگن، در خود بجنورد به اون آب نبات گفته میشه. دوست داشتم با همین آب نبات کتاب هام رو معرفی کنم تا مانند آب نبات شیرین باشه. چند طعم رو نوشتم و بعد از آب نبات نارگیلی تنها یک جلد دیگه مونده و در اون جلد ماجراهای محسن تموم میشه. خب عزیزان، در این قسمت میرسیم به خلاصه ای از داستان آب نبات نارگیلی اثری از مهرداد صدقی. داستان کتاب ماجرای زندگی پسری به نام محسن و در این جلد رویدادهای زندگی او در نیمه دوم سال 1370 روایت میشه. محسن بجنوردیه و در بجنورد کنار پدر و مادر و بیبی زندگی میکرده و حالا دانشجو شده و به گرگان اومده. محسن یک برادر به نام محمد داره که در جنگ تحمیلی حضور داشته و بعد از چند سال اسارت در حالی که یک پاش رو در جنگ از دست داده حالا به ادامه تحصیل پرداخته و تونسته وکیل بشه. همینطور محسن یک خواهر هم به نام ملیحه داره که پزشکی خونده. محسن در دانشگاه با چند دوست صمیمی که هم اتاقیاش هم هستن در تماسه. حسام که اهل گیلانه، مرتضی که بچه تهرانه و ابی که مثل خود محسن بجنوردیه. محسن از سالهای خیلی دور عاشق دختری به نام دریاست که خواهر یکی از دوستانش به نام امینه. رابطه امین و محسن بعد از رفتن خانواده امین از اون محله کمرنگ شده، ولی سالهاست محسن همچنان عاشق دریاست. بالاخره با تلاش زیاد محسن موفق میشه شماره و نشونی امین رو پیدا کنه و دوباره باهاش رابطهش رو از سر بگیره. در دانشگاه محسن و مرتضی برای شوخی با ابی که پسری معتقد و محجوبه نقشه‌ای طراحی میکنن، به گونه ای بهش میقبولونن که دختری به نام خانم شهریاری که از هم دانشگاهی هاست عاشق ابیه. ابی هم این داستان رو باور میکنه و تصمیم میگیره باهاش ازدواج کنه و ماجرا الکی الکی خیلی جدی میشه. یک بار که محسن برای دیدار خانواده‌اش به بجنورد میره، بیبی بر اثر کهولت سن و بیماری میمیره. محسن در این بین مدام در تلاش تا از طریق امین اطلاعاتی از خواهرش دریا به دست بیاره. سرانجام داستان به شکلی پیش میره که شوخی مرتضی و محسن با ابی جدی میشه و ابی و خانم شهریاری تصمیم به ازدواج میگیرن. محسن هم سرانجام میفهمه دریا در دانشگاه هنر کرمان مشغول تحصیله و برای دیدن او راهی کرمان میشه، ولی موفق به دیدنش نمیشه. اما بعد از بازگشت به بجنورد یک روز ناگهان دریا به محسن زنگ میزنه. محسن که دوباره امیدوار شده راهی کرمان میشه و موفق میشه دریا رو بعد از سالها ببینه، ولی همچنان از ابراز علاقش به او ناتوانه و امیدواره در آینده این عشق به سرانجامی شیرین برسه. عزیزان، این خلاصه بود از رمان آب نبات نارگیلی اثر مهرداد صدقی. از شما سپاسگزارم که تا پایان برنامه با ما همراه بودید، اما اجازه بدین با چند جمله از همین کتاب این برنامه رو هم به پایان. هیچ وقت بر اساس ظاهر دیگران قضاوت نکن. همه آدم ها هر جور که باشند، بخشی از وجودشان زلال است. اگر همه آدم های دنیا عاشق می شدند چقدر خوب می شد، چون همه مهربان می شدند. و عشق یعنی همه چیز. در راه عشق نباید از چیزی ترسید. سپاسگزارم و دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
دست گفتن نیست، اونجا باید اعلان بکنه که ما شیعه
فرمودن. محصر روایت اینه
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر. مجاری برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
ویژگی های شخصیتی حضرت زینب سلام الله علیها در بیان دکتر رفیعی.
در رابطه با این شخصیت بزرگوار کتاب های زیادی نوشته شده که یکی از اون کتاب ها رو یکی از علمای خوزستان اهل شوشتر مرحوم آیت الله سید نورالدین جزائری که حدود 60 سال پیش از دنیا رفته، زمان مرحوم آستابالحسن اصفهانی و حاجی عبدالکریم حائری، ایشان قبرشون در کربلاست، منتون اصالتا اهل شوشتره، کتابی نوشته است به نام خصائص الزینبیه، یعنی ویژگی های حضرت زینب سلام الله علیها. این کتاب حدود 40 ویژگی حضرت زینب رو مورد بحث قرار داده. خب خیلی کتاب خوبی است، البته عربی است، ترجمه فارسی هم شده. اسم ترجمه فارسیش اینه: و این گونه است زینب، با این عنوان ترجمه شده، آیت الله سید نورالدین جزائری. که حالا از اون 40 تا ویژگی من یه چند تاشو امشب برای شما بحث میکنم. خیلی عالمانه این نویسنده محترم زندگی حضرت زینب سلام الله علیها رو مورد بررسی قرار داده. این یک کتاب. همانطور که میدانید حضرت زینب دو جا قبر داره، هم در سوریه هم در مصر. مصری ها هم چند روز همین ایام برای ایشون جشن میگیرن، حرمی داره اونجا، زیارتگاهی داره. چون یک قبر در مصر به نام ایشون هست، حالا بین آقایون علما هم اختلاف نظره که حضرت بعد از کربلا به شام برگشته یا به مصر رفته. ما هر دو قبر رو احترام میکنیم، حالا چه در مصر چه در شام. مرحوم آیت الله عظمای مرعشی بیشتر تمایلشون این بود که بگن ایشون در مصر دفن شده، بعضی بزرگان هم معتقدن در همین شام سوریه به خاک سپرده شده. البته اگر در اونجا باشه طبیعتا این قبر هم متعلق به یکی از فرزندان امیرالمومنین، ممکنه دختر دیگری باشه، اشتراک اسمی داشته باشه. ولی اونی که هست دو جایشون قبر دارن، یعنی قبر به ایشون منصوبه، هم در سوریه که خب معروف زینبیه، ما هم چند بار رفتیم، یه قبری هم در مصر به ایشون منصوبه. به همین جهت آقایان و خانمایی که در مصرن، حتی اهل سنت، خیلی احترام قائلن برای حضرت زینب سلام الله علیها. و اونجا هم یک خانمی که از مفسری قرآن هست و ایشون هم اهل سنته، یک کتاب خوبی راجع به حضرت زینب نوشته به نام زینب قهرمان کربلا. این کتاب دومی هم که اسم بردم مال این خانم دکتر عایشه بنت شاطع، اسمش اینه، دکتر عایشه بنت شاطع اهل مصر، کتابی دارد به نام زینب بطل و کربلا، زینب قهرمان کربلا. زندگی نامه حضرت زینب قبل از کربلا خیلی روشن نیست. خب ایشون سومین فرزند حضرت زهرا و امیرالمومنین 55 سال هم عمرشون بوده، طبیعتا 5 سالش با پیغمبر بوده، 30 سال بعدش با امیرالمومنین بوده، این 35 سال، 10 سال با برادرش امام حسن، این 45 سال، 10 سال هم با برادرش امام حسین. بعد از کربلا همیشون خیلی زنده نمانده، کمتر از 1 سال بوده و از دنیا رفته، که خود این مرگ ایشون هم شهادت گونه است. حالا عرض خواهم کرد.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها. فیض کلام.
در این 55 سال زندگی، عمده اطلاعات ما از ایشون تو حادثه کربلاست. بله، ایشون 5 سالش بوده، با مادرش مسجد آمده، خطبه فدک رو شنیده، ناقل خطبه فدک ایشونه. ایشون شاهد حکومت پدرش در کوفه بوده، با اینکه ازدواج کرده بوده با عبدالله جعفر پسر عموش، اما در کوفه با پدرش امیرالمومنین زندگی میکرده. ولی بیشترین شخصیت حضرت زینب سلام الله علیها در کربلا خودشو نشون میده، که من به بعضی از رفقا گفتم اگر یک کسی به من بگه 3-4 تا از کلمات کلیدی و مهم حضرت زینب رو بگو، امروز صبح یه جای جلسه بود گفتم من 4 تا از کلمات حضرت زینب رو، همه ی حرفای ایشون مهمه، ولی خب به هر حال بدونین شخصیت امامزاده است، مثل حضرت معصومه، دختر امامه، خواهر امامه، عمه امام، اما یه امامزاده ایست که امام معصوم ازش تعریف کرده، امام سجادشون رو عالمه غیر معلمه خوانده. اگر یه کسی از من سوال کنه، خواهش میکنم این جمله‌ای که میگم دقت کنید، شما از حضرت زینب 4 تا کلمه کلیدی به ما بگو، من این 4 تا جمله رو برای شما امشب میگم، 4 جمله کلیدی حضرت زینب، اگر کسی میخواد دختر علی رو بشناسه تو این 4 تا بشناسه. همه تونم شنیدید، یعنی حرف جدیدی نیست، منتها شما تو روزه ها شنیدید، ولی من امشب میخوام این 4 تا کلمه رو برای شما برجسته کنم، بعد انشاءالله میام اون 40 تا صفتی که گفتم توی کتاب خصائص الزینبیه است، بعضیاشو براتون میگم. چیه اون 4 تا کلمه؟ ببینید، بعضی آدما با یه جمله شناخته میشن دیگه، مثلا شهید سلیمانی، این جمله ما ملت امام حسینی، این برد شده دیگه، همه الان با این جمله ایشونو میشناسن. حضرت امام سخنرانی زیاد داشتن، ولی اون جمله‌ای که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه، خب این جمله برد شده، الان تابلو شده، یعنی همه جا مطرحه. بعضی از اوقات یه کلمه، یه شعری، مثلا یه آدمی 1000 تا سرود خونده، اما یه سرودش، یه شعرش، یه کلمش تابلو میشه. اگر به من بگن شما یه تابلوی از کلمات حضرت زینب رو بگو، کلیدی، کاربردی، که به درد نسل امروز بخوره، من این 4 تا کلمه رو میگم. 1، اللهم تقبل منا هذا القربان. یه آدمی که داغ 6 برادر دیده یک روز، 2 فرزند، این 8، 5 تا برادر زاده، 3 تا بچه های امام حسن، 2 تا هم بچه های امام حسین، 8 و 5 تا دیگه از بستگانش، پسر عمو اینا، مجموعاً تو یک روز 18 تا داغ دیده، 18 تا داغ، که مهمترینش امام حسین بیاد تو گودی قتلگاه، قبل از آنی که بگه داغ دیدم حسینم چی شده، بگه خدایا تو از ما این قربانی رو قبول کن. این میرسونه آقایون خواهرها، همیشه دنبال این باشید عملتون قبول باشه. کثرت عمل مهم نیست، قبولی عمل مهمه. اینقدر پول رو هم گذاشتن، مسجد ساختن، شد مسجد ضرار، خراب شد از بین رفت. بله هزینه مهم نیست. حضرت علی هم یه شب یه انگشتر در راه خدا داد، موندگار شد، یه آیه نازل شد و من الناس آیه ولایت انما ولیکم الله و رسول. انقدر آدم ها کار خیر کردن از بین رفت، کم طلحه و زبیر برای اسلام شمشیر زدن. اصلا چرا راه دور میرید؟ خود شیطان، شیطان کان من الکافرین معناش این نیست که کافر بود، کان به معنای سارت، یعنی سار من الکافرین، کافر شد نه بود. شیطان هم خدا رو قبول داره، اگه خدا رو قبول نداشت به عزت خدا قسم نمیخورد، به عزت که هم قیامت رو قبول داره، اگه قبول نداشت که نمیگفت الی یوم یبعثون، تا قیامت به من مهلت بده. حتی شیطان استفاده میشود نسبت به انبیا و اولیایی که در نسل حضرت آدم هستن، اعتقاد داشته، باور داشته. خب این موجودی که امیر المومنین میگه، من نمیگم که 6000 سالم عبادت داشت، اما به این رفت دیگه. ماها هممون که اینجا نشستیم، همه عمرامون رو هم بذاریم، همه نمازامون رو هم بذاریم، 6000 سال نمیشه. پس اولین جمله کلیدی حضرت زینب اینه، اللهم تقبل منا، خدای عمل منو قبول کن. لذا هر کاری میکنید مواظب باشید قبول باشید. امام صادق فرمود مردم اگه میدونستن چقدر اعمالشون رد میشه ناامید میشدن. بله قبولی عمل کار ساده ای نیست، من کار به صحیح بودن عمل ندارم. و همه شما امشب اینجا نماز خوندید، نمازتون هم صحیحه، چون وضو داشتید، رکوع سجده همه رو انجام دادید، اما قبولم هست؟ قبولی معلوم نیست. قبول همه صدقه ها قبول نمیشه، همه نمازها قبول نمیشه. پس اولین جمله کلیدی زینب، تابلو کنیم، عمل باید پذیرفته بشه، مواظب باشید عملمون رد نشه. چجوری رد میشه؟ شما غیبت میکنی عمل رو از بین میره، صدقه میدی منت میذاری، منت عمل رو از بین میبره، ریا میکنی عمل از بین میره، مثل شیطان تکبر میکنی عمل از بین میره. این یک جمله. دومین جمله کلیدی حضرت زینب این جمله است، ما رأیت الا جمیلا. ببین کربلا رو تو 3 کلمه تحلیل کرد، در مقابل ابن زیاد گفت من تو کربلا جز زیبایی چیزی ندیدم، ما رأیت الا جمیلا. آقایون خواهر این جمله یعنی چی؟ یعنی خواهر من حوادث، اتفاقات، مرگ و میرها، بیماری ها، زندگی دیگه فراز و نشیب داره، اینها رو زشت نبین. چرا بچه من اینطور شد؟ چرا ماشین من؟ نه، ما رأیت الا جمیلا یعنی ما عبد خداییم، خدا مقرر کرده یک حادثه ای رو، مثلا 4 تا بچه یتیم توی خونه مادر جوانشون یه مرتبه از دنیا رفت، حضرت زهرا، یه از این که بالاتر نیست که؟ خب خدا نگه همی داشت بینید بچه ها رو بزرگ میکرد. امام جواد فرزندانش همه صغیرن، امام هادی، موسا مبرقه، همه کوچیکن، بزرگترینشون 8 سالشه، در 25 سالگی شهید شد. درست؟ اگر کسی نگاهش به حوادث این باشه، بله کربلا شمشیر خون بدن زیر سم اسباس، گلوی 6 ماهه شکافته، اینا رو نگاه نکن. اونی که تو کربلا زیباست اخلاصه، فداکاریه، التماس برای شهادته، جانفشانیه. اونی که تو کربلا زیباست خطبه هاست، رجز هاست، امیری حسین و نعم الامیر، اینا زیباست. اونی که جوان رو زمین افتاده داره خون از بدنش میره، داره جون میده، به امام حسین میگه اوفیتو، آیا من وفا کردم؟ از من راضی هستی؟ اینا زیبا نیست؟ پس ابن زیاد فکر نکن ما از کربلا ناراحتیم.
راه رستگاران. مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
کثرت و ذکر رجل تذهب و وقاره.
خنده زیاد مرد وقار او را از بین می‌برد. حجت الاسلام سرلک.
خیلی مهمه که ما در ارتباطاتمون آدم‌های شادی باشیم، آدم‌هایی باشیم که انبساط خاطر داریم، چهره گشاده داریم، واژه‌هامون، رفتارهامون، نگاه‌هامون ازش محبت ببارد، ازش دوستی ببارد. این بسیار بسیار مهم است. به تعبیر روایات ما اساساً مؤمن بشر و شادیش در وجهشه، در چهرهشه. اگر غم و غصه‌ای هم داره، در مکنونات قلبی خودش، در خلوت دل خودش غم و قصه ها رو اونجا با خود می پروراند. ولی بعضیا در همین بحث شادی از حد می گذرانند. پرخندگی و بیهود خندیدن و بیدلیل خندیدن و مخصوصا خنده هایی که طرف مقابل احساس کنه که نسبت به او جسارت شده، دست کم گرفته شده، اینا چیزاییست که وقار انسان رو از بین می بره و او رو کمبها و کم ارج می کنه. امیدوارم که دلهای همه شما شاد باشه، لبهاتون خندان باشه و این آفتی رو هم که امیرالمؤمنین در این روایتشون و در این تعابیرشون حسب این نقل مطرح کردن، این آفت هم از همه ما به دور باشد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
آن کار مکن که ننگ خواهد آورد، در دیده خلق کوچکت خواهد کرد. از خنده بی حد که نشان سبکی است، از بین رود وقار و سنگینی مرد. ایوان، تاریخ ایوان آموزه ها و عبرت هاست. تاریخ سرشار از معارف و حکمت هاست. ایوان فرصتی است برای درک بهتر گوشه ای از تاریخ اسلام.
نگاهی به وقایع و رخدادهای مهم و تاثیرگذار در اسلام از قدیر تا عاشورا.
از قدیر تا عاشورا، مهمترین وقایع 50 سال از تاریخ اسلام را مرور می‌کنیم با بیان حجت الاسلام هادی عطابکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام می‌کنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه ایوان رو می‌شنوید. وقایع سنه‌های ابتدایی تاریخ اسلام رو با هم دیگه مرور می‌کردیم. سال 13 هجری قمری رو مرور کردیم و یکی از اتفاقات مهمی که در این سال افتاد، یعنی وقوع جنگ قادسیه رو هم با هم دیگه مرور کردیم. نکاتی رو هم در خصوص این جنگ ها بیان کردیم. در سال 14 هجری قمری ما شاهد اتفاق خاصی در تاریخ نیستیم. اون چیزی که بیشتر غالبه در سال 14 هجری این هستش که جنگ های مسلمون ها ادامه داره. فرماندهان جنگ های مسلمون ها یکیشون خالد ابن ولیده که حمله های مختلفی رو داره، جنگ های مختلفی رو داره، فتوحات مختلفی رو داره در مناطق شام و شهرهای مختلف ایران و شهرهای مختلف روم و این حرکت ها رو ادامه میدن. یک نکته ای رو قبلا اشاره کرده بودم، یک بار دیگه اشاره بکنم. در جنگ هایی که اتفاق می افتاد، وقتی یک شهری فتح می شد، در فتح اون شهر سپاه اسلام مردم اون شهر رو مخیر می کرد به اینکه یا اسلام بیارن، مسلمان بشن و تحت پرچم اسلام زندگی بکنن، یا اینکه اگر نمی خوان مسلمان بشن و پیرو همون دین و آیین خودشون قرار دارن، پیرو دین